أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تشكرون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. در شمارش نعمی که بر بنی اسرائیل تنزل کرد به این قسمت می رسید که خدای سبحان فرمود متذکر باشید شما از شما میثاق گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما بلند کردیم و به شما گفتیم اون چرا که ما به شما دادیم با قوت بگیرید و متذکر اون چه که در این کتاب آمده است باشید تا به تقوا برسید. این که فرمود و از اخذنا میثاقکم نشانه آن است که یک مراسم تعهدی بین بنی اسرائیل به خدای سبحان گذشت. در چند جا مسئله اخذ میثاق بنی اسرائیل مطرح شد، گاهی به عنوان اخذ میثاق غلیظ مطرح است، گاهی به عنوان اصل اخذ میثاق. آیا این ناظر به همون عالم ذریه که از همه پیمان گره، یا ناظر به آن است که خدای سبحان به هر انسانی عقل داد و عقل حجتی بین خدا و بنده و همین میثاق خدا، یا به زبان وحی انبیا از بنی اسرائیل میثاق گره؟ بالاخره یه عقد میثاقی که اینها متذکر است. در آیه 38 همین سوره مبارکه بقره که قبلا گذشت فرمود ما به آدم و حوا و شیطان گفتیم که به زمین نزول کنید، قل نهبطوا منها جمیعا که اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که احتمالا یکی از موارد عهد میثاق همان است که خدای سبحان به وسیله انبیا به انسانها آموخت و از راه وحی از انسانها تعهد گرفت، که این که راه عقلی هم راه عقد میثاق است. وقتی خدای سبحان حجت درونی به انسان اعطا کرد، این حجت درونی بین عبد و مولا عامل میثاق است. ولی درباره خصوص بنی اسرائیل به عقد میثاق غلیظ یاد میکند، که این که آیات بعد هم نشون میدهد. فرمود در همین سوره بقره آیه 83 این است و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا. از بنی اسرائیل ما میثاق گرفتیم که جز خدا احدی رو نپرست. چون که باز در همین سوره مبارکه بقره آیه 93 این است که و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. ما از شما پیمان گرفت بر توحید ربوبیت. و در سوره نساء آیه 154 هم باز سخن از عهد میثاق بنی اسرائیل است. بفرمود و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. این میثاق غلیظ نشانه آن است که یک تعهد خاص است، وگرنه اون تعهدی که از راه عقل خدای سبحان از همگان گرفت مشترک است و اون تعهدی که از راه وحی از همگان گرفت اون مشترک است و اون تعهدی که در عالم ذریه به استناد آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم از اینا تعهد گرفت اون هم مشترک است. از این که فرمود ما میثاق غلیظ گرفتیم معلوم شد یه تعهد خاص است. این تعهد خاص مسبوق به یک سلسله دستورات و عصیان بنی اسرائیل است. اگر خدای سبحان دستوری داد و بنی اسرائیل معصیت کردن و عذاب الهی نزدیک بود دامنگیر اینها بشود، خدای سبحان اون عذاب را برداشت و از اینها تعهد گرفت که دیگر باره به عصیان تر در ندهد. پس اگر ما این عقد میثاق را و همون آیه عالم ذریه ارتباط بدیم اون مشترک است، این میثاق غلیظ نیست.
و اگر بگویید این مربوط به موکن عقل است و خدای سبحان از راه عقل تعهد گرفته است، این هم مشترک است، مخصوص بنی اسرائیل نیست. و اگر بگوییم از راه وحی از همگان تعهد گرفته است، این هم مشترک است، این میثاق غلیظ نیست. اگر غلیظ است برای همه است. اما از این که فرمود و اخذنا منهم میثاقا غلیظا در آیه 154 سوره نساء فرمود و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، این نشان میدهد که یک تعهد خاصی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفت و احتمالا اون باشد که بعد از نقض عهد و تخویف و ارهاب چه عذاب دارد نازل می شود و استغاثه اونها و رفع عذاب که دوباره دنبال گناه نگردن، این می شود میثاق غلیظ و اخذ میثاق غلیظ. گرچه در این آیه محل بحث نفرمود کوه را من چرا بلند کردم، اما طبق این آیات قرائت شده در همه جا سخن از رفع کوه در کنار اخذ میثاق است. معلوم شود یک ارتباطی هست بین تعهد گرفتن و بلند کردن کوه. اولا این که فرمود و رفعنا فوقکم الطور، این باید روشن بشود که این رفع طور یعنی که در ارتباط رفع طور با میثاق روشن بشود، اونگاه معلوم خواهد شد که این میثاق میثاق غلیظ است. پس اول باید رفع طور معنا بشود، دوم باید ارتباط رفع طور با اخذ میثاق معلوم بشود، اونگاه روشن خواهد شد که چرا این میثاق میثاق غلیظ است و این میثاق غیر از اون مواثیق یاد شده است. از این که فرمود و رفعنا فوقکم الطور، ظاهرش آن از طور یعنی همون جبل معروف، اون را خدای سبحان بلند کرد بالای سر بنی اسرائیل. و اگر دلیل خارجی جلو ظهور را نگیرد ظهور حجت است. فرمود طور را ما بالای سر شما بلند کردیم، دلیل عقلی برخلافش نیست، چون استحاله ندارد. خدای سبحان که گاهی کوه را متلاشی می کند گایم کوه را از زمین می کند، این چه استحالی دارد؟ اون که دریا را شکاف، اون که گاهی کوه را و سنگ را می شکافد و از دل کوه ناقه اخراج می کند که معجزه صالح سلام الله علیه است، کوه را هم بر می دارد. که دلیل عقلی بر خلافش اقامه نشده. اگر بتوان کوه را با قدرت‌های مادی در دراز مدت از جا کند، می توان کوه را با قدرت‌های الهی در کوتاه‌ترین مدت از جان کند، چون کندن کوه از جا عقلاً محال نیست. وقتی عقلاً محال نشد می شود محال عادی، محال عادی را که معجزه انجام می دهد. پس این که فرمود و رفعنا فوقکم الطور، ظاهرش این است ما این کوه تو را بلند کردیم بالا سرتون. در سوره مارکه اعراف از این رفع کوه طور این چنین یاد میکند، آیه 171 بفرماد و از نتقن الجبل فوقهم که انه ذلتهم و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی ما کوه را بالای سر بنی اسرائیل نطق کردیم. نطق جبل عبارت از آن است که ما او را از جا کندیم، تکون دادیم که استحکام و حلاوت او از او گرفته شد و آماده ریختن شد. فرمود و از نطقنا الجبل فوقهم کأنه ظله، این کوه مستحکم متسلب مثل یه تکه ابر شد، چون ما این را تکون دادیم سبکش کردیم. گرچه در آیات دیگر فرمود ما این کوه را بلند کردیم، اما بلند کردیم و تکونش دادیم که بیفتد. اینا دیدن الان از کوه افتاده، الان از کوه بالا سرشون افتاده. خب چطور خدای سبحان با یک تجلی کوه را متلاشی می کند؟ تجلا ربه للجبل فجعله دکا. الان هم که کوه را بلند کرده تکون داده خب می ریزد. پس حلاوت کوه با این کندن و تکون دادن از بین می رود و آماده ریزش است. اون چنان با این کوه را بالا سرشون بلند کردیم که اینا خیال کردن مثل یک ابری بالا سرشون، و اون چنان ای رو تکون دادیم که الان فهمیدن دارد ریزش میکنن. این حال رو ما انجام دادیم. این حال در حد یک علامت عذاب است. خب اگر کسی علامت عذاب را ببیند، میثاقی که بعدن میسپارد یک میثاق غلیظ است. کسی که به زبان عقل و به زبان وحی میثاق سپرد، در اون عالم ذریه هم میثاق سپرد، به این میثاق ها اعتنا نکرد و دست به گناه زد، خدا نشانه عذاب را در برابر اینها مجسم می کند. از این به بعد میثاقی که از اینها می گیرد میثاق غلیظ است. اینا تعهد می سپارند که دیگر معصیت نکنند. نه اینکه این نطق جبل و رفع کوه طور برای اصل ایمان باشد. بیان ذالک این است که گاهی خدای سبحان ممکن است کوه را بلند کند و بگوید اگر ایمان نیاوردید کوه را بر سرتون می‌ریزم. این ایمان اضطراری، یه همچه ایمانی نیست، یه همچه کاری هم نبود. یک وقت این کوه را بر می‌دارد، می‌فرماید اگر شما معصیت را ادامه دادید و دست از گناه نگرفتید این عذاب بر شما نازل می‌شود. اونا نشانه های عذاب را می‌بینن و دست از گناه بر می دارن. نظیر اون چه که برای قوم یونس بود. قوم یونس که عذاب را و نشانهای عذاب را دیدن، ایمان آوردن و ایمانشون سودمند بود. این ایمان اضطراری نیست، نه مخیری. اگر این راه گناه را ادامه بدهید به یک همچه عذابی مبتلا خواهید شد. نه این که اگر ایمان نیاوردید من این عذاب را بر شما نازل می کنم. خدای سبحان با عذاب کسی رو مؤمن نکرد. خدای سبحان با وحی و با عقل انسانها رو مؤمن کرد. بعد انسانی که حجت الهی از درون به نام عقل و حجت الهی از بیرون به نام وحی او را هدایت می کند، اگر دست از این دو حجت برداشت احیانا او را تهدید می کند، او را تخویف می کند، می ترساند و عذاب می ترساند که اگر دنبال گناه رفتید این عذاب بر شما نازل می شود. عذاب را هم بهشون نشون می دهد. اونگاه از این به بعد اینها تعهد می سپارن که دست از گناه بردارن. این می شود میثاق غلیظ. جدن تعهد می سپارن که دیگر معصیت نکنن. بنابراین این که در سایر آیات اصل رفع کوه را مطرح کرد و در آیه 171 سوره اعراف کیفیتش را مطرح کرد، نشون میدهد که بالاخره این به صورت یک عذابی ظهور کرده است. مقدمه عذاب بود. فرمود و اذ نطقنا الجبل فوقهم کأنه ظلة و ظنوا انه واقع بهم. خب همین ها نشون میدهد که میخواد یک پیمان مجدد بگیرد. اون پیمان مجدد این است که خذوا ما آتیناکم بقوته، یعنی با وهن و سستی دین را نگیری. شما که گفتید سمعنا، در کنار سمعنا بگوید اطعنا. چرا میگوید سمعنا و اطعنا؟ اگر پذیرفتید عمل کنید. خذوا ما آتیناکم به قوته، یعنی با قدرت بگیرید. از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که آیا منظور قوت قلب است یا قوت بدن؟ فرمود هم به قوت القلوب هم به قوت الابدان. این رو در محاصل برقی ملاحظه فرمود. مرحوم امین الاسلام هم در مجمع نقل کرد، صاحب محاصل برقی هم در کتاب شریف محاصل برقی آمده است که از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم به قوتین، منظور قوه فکری و قلبی و ایمانی است یا قوه بدنی؟ فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان. هم محکم بفهمید و هم از فهمیده تو محکم دفاع کنی. اگر در مسائل نظامی فهمود و اعید دوله هم مستطعتون به قوتین، این ناظره به قوه بدنی، یعنی با هر توانی که در اختیار دارید از دینتون حمایت کنی. و اعید دوله هم مستطعتون من قوتین. اما در این کلمه که فرمود خزوما تیناکم به قوته، یعنی هم محکم با برهان بفهمید که خود متزلزل نباشید و دیگران را هم بتوانید مستحکم کنید و هم با قدرت از دین فهمیده تون حمایت کنید. خزو ما آتیناکم به قوته، هم به قوت القلوب هم به قوت الابدا. این میثاق می شود میثاق غلیظ، یعنی گذشته از اون راه عقل که همه دارن، گذشته از اون راه وحی که مشترک است. یک سلسله معجزات حسی فراوانی بنی اسرائیل از دست موسی کریم سلام الله علیه مشاهده کردند که اکثر اونها حسی بود و اونها همه دیدن. باز دوباره دنبال گناه رفتن. خدای سبحان این بار فرمود کورا من بالای سرتون نگه میدارم، بلند میکنم، مثل یک تکه ابر بر بالای سر شما سایه میاندازد، مثل یک تایبان و اون را میتکانم، اون صلابت و استحکام را از اون میگیرم که میفتد. این جبل راستی که نگهدار زمین است الان خود نگهدار میخواهد، من اون را میاندازم بالای سر شما. اگه از این بعد دست از گناه بر نداشتید، از این لحظه بعد است که میثاق اینها میثاق قلیل خواهد بود. این نشانه عذاب است، نه اکراه، که خدا بفرماید اگر ایمان نیاوردید من این کوه را بر سر شما میریزم. اینها که مؤمن بودن میفرماید اگر دست از گناه بر نداشتید این نشانه عذاب است، این علامت عذاب است. اون یک توفیق خاصی است که از اون سلب میشود، اجباری که نیست، اون شایستگی را در اون حال ندارد. ولی گفتن اگر وضو بگیرد و به قبله بشیند به مقدار وقت نماز ذکر بگوید اون فضیلت را جبران میکند. راه باز است، نظیر اون چی که برای مسافر گفتن. خب مرتد چی میشود؟ برای کیفر است، یعنی اول ایمان را قبول کرد، با وحی و عقل ایمان را پذیرفت، این کیفر او، نظیر سایر حدود، این تعذیر است برای او، نظیر سایر تعذیرات. چرا اگر ایمان نیاورده بود که ارتداد نیست، ایمان آورد واقعا بعد مرتد شد، به الا میشد منافق. نفاق غیر از ارتداد، یعنی ایمان اکراه بردار نیست که بگویم اگر ایمان نیاورده ما شما را عذاب میکنیم. اصل ایمان را باید با عقل و وحی پذیرفت. اونگاه اگر کسی مؤمن شد معصیت کرد نشانه های عذاب می آید و او را متنبه می کند، و اگر کنون که متنبه نشد البته اصل عذاب می آید به حیات او خاتمه می دهد، چون که اصل عذاب آمد به حیات ابدی هم خاتمه دهد. بنابراین هم رفع جبل عقلا ممکن است و هم ظاهر آیه این است که کوه را خدا بلند کرد و هم نحوه بلند کردن را هم ذکر فرمود و هم هدف رفع جبل را هم مطرح کرد، بار این است که اخذ به قوه بشود. و اما این که احیانا گفته می شود این که کوه را خدا رفع نکرد، اینا از دامنه کوه که می گذشتن دیدن مثل این که کوه بر بالای سر اینا سایه افکنده است، این مطابق با ظاهر این کریمه نیست. هم اصل رفع روشن شد، هم هدف رفع روشن شد. بهران اون مطلب استبو هم که چرا میثاق که از بنی اسرائیل گرفته شد اون میثاق میثاق غلیظ است، اونم روشن شد. در باره همه عنصرها خدای سبحان فرمود به این که هر چه پیغمبر به شما دستور داد بگیرید، اما مسئله اخذ به قوه مطرح نشد. در همون آیه هفتم سوره 8 این است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی که پیامبر فرمود شما عقد کنید و هر چم که نهی کرد شما منتهی بشوید و ترک کنید. اما سخن از اخذ قوه نیست، ولی اون چه که بنی اسرائیل فرمود برای همه امم است، مخصوص بنی اسرائیل نیست. سر این که اونها دین را می گرفتن اما با وهم می گرفتن، فورا از دست می دادن یا از دستشون می افتاد. چون که به ما هم خدای سبحانه فرمود لا تهنوا ولا تحزنوا، وهم نداشته باشید، حزن نداشته باشید. این همون عبارت اخرای از اخذ به قوه است. این که فرمود با قوت بگیرید، درم با قوت فکری بگیرید، دین را خوب با استدلال بفهمید که هیچ شبهه‌ای نتواند شما را متزلزل کند و هم بتوانید شبهات دیگران را با برهان حل کنید و هم هیچ شهوتی نتواند شما را بلغزاند. یک کسی که دین را با قوت گرفت، نه گرفتار شبهه است، نه مبتلای شهوت، نه شبهه های علمی میتواند دین را از دستش بگیرد، نه شهوترانی ها میتواند پای او را در مسائل دینداری از استواری بیندازد. چیزی که انسان را موهون میکند در دین نیست، همون لا تهینو. این لا تهینو همون بعد سلبی خزوما تیناکن به قوتن است. وهم را به خود راه ندید. چیزی را که انسان بی دلیل پذیرفت زود از ذهنش می رود. یا چیزی را که تعبدن قبول کرد رسالت را ندارد که دیگران را هدایت کند، برفرض خود به تعبد اکتفا کرده باشد. این اخذ به قوه نیست. اخذ به قوه آن است که مسائل دینی، اصول دینش را، اعتقاداتش را با برهان بگیرد که هیچ شبهه‌ای نتواند او را بلرزاند و از جواب هیچ شبهه‌ای هم فرو نماند. این راجع مسائل علمی. درباره مسائل عملی هم هیچ شهوتی نتواند پای اولا برزاند. فبود بلا تهینو. درباره مسلمین گرچه این چه این نفهمد خوزو ما آتایی ناکن به قوتیم، اما هرچی که برای امم دیگر هست به عنوان دستور کلی برای همه امم خواهد بود. ولی این که فرمود ما آتاکم الرسول خوزو ما نهاکم عنه فانتهو، همون معنا را در بر دارد به زمینه آیه ولا تهینو ولا تحزنو. اگر کسی نشانهای عذاب را ببیند اخذ میثاق میثاق غلیظ است. اگر کسی چندین بار هر که میثاق بکند نشانه عذاب را ببیند، اون میثاق میثاق غلیظ خواهد شد. ولی از اول سفارش به قوه است. این که مکرر در مکرر اینها تعهد میسی بردن بعد معصیت میکردن، حتی بعد از این جریان هم باز اطاعت نکردن، که بعد ملازم فهمید به دنبال همین دارد که ثم تولیتم، در همین جریان دارد که ما از شما میثاق غلیظ گرفتیم یا کوه را بر بالای سر شما رفع کردیم، ولی ثم تولیتم من بعد ذلک، بازم اعراض کردید. اصولا در بنی اسرائیل این چنین بود. این که خدای سبحانه که نقل بکن سبب آن نقض میثاق هم و کفر این با آیات الله این است. اینا معروف بودن به نقض عهد پیمان شکنی. در سر اسلام هم رسول خدا به پیمان شکنی اینا مبتلا بود. تعهد می سپردن که متعرض مسلمین نشن نقض عهد می کردن. خدا فرمود به ما نقض میثاق هم لعناهم. سر این که ما اینا را ملعون کردیم برای اینکه پیمان شکنن. باید می گفتن. اما این گرفتار حس بودن، عمری را با اصالت حس زندگی کردن، نمی گذارد انسان به سمت عقل حرکت کند. لذا گاهی میگوین اجعل لنا اله کما لهم آلهه، گاهی هم میگوین به اینکه لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره. خدای سبحانه درباره بعض از معجزات فرمود و انتم تنظرون، فرمود شما با حس دیدید که ما مسئله دریا شکافی را به سود شما و علیه آل فرعون خرج کردیم، با اینکه شما با چشم دیدید معذالک منحرف شدید. غرض اینکه از اینها به این سبب میثاق غلیظ گرفت. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. اینا همه نشون میدهد چون قلوب بنی اسرائیلی که در صدر اسلام بودن با قلوب بنی اسرائیلی که معاصر موسی کریم سلام الله علیه بودن متشابه بود، لذا خدای سبحان حوادثی که برای اونا اتفاق افتاده است به رخ اینا میکشد، چون تشابه قلوب ها. نفهمد ما از شما میثاق گرفتیم، کوه را بر بالای سر شما بلند کردیم. از این که در نوع این موارد امر خود را در کنار رفع طور بیان می کند با واو هم ذکر نمی کند، نشانه آن است که این رفع طور برای آن است که تورات را محکم بگیرد. نفرمو و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور و قلنا خذوا ما آتیناکم بقوة. این را دیگه با فعل و با واو عطف و امثال ذالک ذکر نکرد. فرمود و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، یعنی رفع طور برای این بود که شما محکم بگیرید. خذوا ما آتیناکم به قوه و اذکروا ما فیه. شما اگر با برهان حرف موسی کلیم را نفهمید، هر چند قدم تقاضای یک بت میکنید. برای اینکه هر جا رفتید یه بتی دیدید، دلتون میخواد خدای دیدنی داشته باشید. اما اگر با قوه استدلال توحید را حل کنید، دیگر به دنبال مسئله بت پرستی حرکت نمیکنید. خذوا ما آتیناکم بقوه. نه، چون بالاخره قرآن کریم اون چرا که مربوط به هدایت انسان هاست ذکر میکند، این در حقیقت چون نور است و هدایت است، قصص انبیا را که نقل میکند برای نورانیت اون قصه است و برای هدایت همه ما. به یحیی شهید سلام الله علیه هم میفرماید که یا یحیی خذ الکتاب بقوه. این خذ الکتاب بقوه که به یحیی میفرماید به همه امت ها. انسان اگر دینش را با قدرت نگیرد، هم خود با شبهه متزلزل میشود، همون رسالت را ندارد که شبهات دیگران را حل کند. یک تعبدی بر فرضم خود متعبد باشد و نلرزد، اون رسالت را ندارد که شبهات دیگران را حل کند. این اخذ به قوه نیست، همون انجیل است. چون انجیل کتابی بود که برای عیسی مسیح سلام الله علیه و یحیی هم به همون دین متدین بود، کتاب جدیدی نبود، مگر اینکه صحفی و نصایح و مواعظی باشد، وگرنه کتاب به اصطلاح قرآن کریم هم مجموعه قوانین دل دینی که خدا به پنج پیغمبر داد، به این اولوالعزم پنجگانه داد. معاصر هم بودن، اینا پسر خاله هم بودن و می گفتن وقتی یحیی سلام الله علیه در رحم مادر بود، به عیسی سلام الله علیه که در رحم مریم علیها السلام بود سلام عرض می کرد. این جریان ها رو نقل کردن، اینا معاصر هم بودن، پسر خاله هم بودن. همون کتاب را که به عیسی مسیح داد به یحیی میدهد، یا یحیی خذ الکتاب بقوه. به همه ما هم این نصیحت را دارد. اونگاه فرمود تنها در مقام حدوث این کتاب را محکم بگیرید کافی نیست، در مقام بقا هم باید این را محکم نگه بدارید. وذکروا ما فیه، به یاد محتوای این کتاب باشید، نه یعنی فقط قرائت کنید. وذکروا ما فیه، غیر از ذکر خود او، وقتی گفتن اون که در قرآن است به یاد او باشی، غیر از آن است که قرآن را بر لب جاری کنید، تلفظ کنید، قرائت کنید. این وذکروا ما فیه مثل امر به تدبر است، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ذکر اون چه که در تورات است یعنی ذکر محتوای او. گفتن اگر شما به یاد اون چه در قرآن است باشید، یعنی به یاد محتوای او باشید، یعنی هم محتوای او را علمن متذکر باشید، هم محتوای او را عملن حفظ کنید. متذکر باشید که بماند، وذکر ما فیه، گرفتار نسیان نباشید. اگر این کارا را کردید، یعنی حدوثاً با قدرت استدلال و عمل گرفتی، بقاءً هم متذکر بودید، زمینه تقوا شما فراهم است. چون انما الامور بخواتیم ها، خیلی روشن نیست پایان کار چه خواهد شد. لذا در این گونه از موارد ما لعلکم تفلحون. این چه نیست که اگر کسی با قوت گرفت قرآن را یا تورات را خوب فهمید و خوب هم عمل کرد، این جزم داشته باشد که بهش میرود. چون انما الامور بخواتیم ها، معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد. این است که انسان تا زنده است بین خوف و رجا باید به سر ببرد. البته در اواخر عمر که به مرد نزدیکتر می شود، رجای او بیش از خوف او باید باشد، و قبل از مرد در حال عادی خوف او تقریبا بیش از رجای او باشد، اما نه طوری که به رجای او آسیب برساند. نه، در حال عادی گرچه بین خوف و رجا باید باشد که هیچ کدام بر دیگری نکردد، اما سعی کند عملا عمل خائف را انجام بدهد. در هنگام مرگ و اواخر عمر رجای او بیش از خوف او باشد، شأنه عند حسن ظن عبدی بی. لذا فرمود لعلکم تتقون، شاید متذکر باشید. و اینکه در بعضی از موارد این کلمه رفع طور را و اخذ میثاق را با کلمه باز یک فرمود، اینم نشون میدهد که بین رفع طور و اخذ میثاق ارتباطی است. در همون آیه 154 سوره نساء چی فرمود؟ و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. پس این چنین نیست که اخذ میثاق با رفع طهور هیچ ارتباطی نداشته باشد. شما تو تفسیر المنار ملاحظه می‌فرمایید که میگوید بالاخره از این آیه استفاده می‌شود که خدا کوه را بلند کرد، اما برای چی بلند کرد روشن نیست. هدف چی بود، طلب چی بود، غایت چی بود روشن نیست. خب اگر آیه سوره نساء فرمود ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، گذشته از آیات دیگر کنار کنار هم ذکر می‌کند، این آیه 154 سوره نساء به خوبی نشون می‌دهد که بین رفع طور و اخذ میثاق رابطه است. یعنی فرمود اگر شما این میثاقتون را سست گرفتید، به دینتون عمل نکردید، نشانهای عذاب را من دارم به شما نشون میدم که عذاب خواهد آمد. چون اگر عذاب الهی میآید آل فرعون را از بین میبرد، برای آن است که آل فرعون گرفتار معصیت است. خب شما اگر دست به معصیت زدید همین عذاب است. بنابراین نمی شود گفت به این که اینا هیچ ارتباطی با هم ندارند، دو سه جمله کنار هم ذکر شدند. هم وحدت سیاق، هم این که خضوع را بدون واو ذکر می کند، و ظاهرتر از همه همین آیه سوره نساء که همه فرفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. لذا می شود میثاق قلیل، یعنی نشانه عذاب را حسن دیدن و معجزات فراوانی را حسن دیدن و چندین بار دست به گناه و شرک زدن، نتیجهش گرفتن یک میثاق غلیظ است. از این گروه میثاق غلیظ میگیرد. بنابراین این دو سه وجهی که مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرده است، هیچ کدام از اینا نمیتواند ظاهر آیه را توجیه کند. ایشون احتمال دادن که منظور از این اخذ میثاق احتمالا همان است که در عالم ذریه از همه گرفته شد، یا با عقل گرفته شد، یا با وحی گرفته شد. این سراح اخذ میثاق مشترک بین همه امم است. این میثاق غلیظ نیست. خدای سبحان از بنی اسرائیل میثاق غلیظ گرفت. بعد می شود غیر از این سراح مشترک یک راه چهارمی هست که بنی اسرائیل طبق اون راه میثاق سپردند. این بنی اسرائیلی که مکرر در مکرر دست به شرک می زدن، مکرر در مکرر معجزات حسی می دیدن، خدای سبحان نشانه عذاب را برای اینها مقرر کرد که اگر دیگر باره دست از گناه بر ندارند، گرفتار این عذاب خواهند شد. الحمدلله رب العالمین.